بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یک دهه از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم. این فرصت بی نظیری که توأم با رحمت، برکت و مغفرت هست، در شام رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، خداوند انشاءالله این عرض ادب و توسل رو از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما عنایت بفرماید. جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش، عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرماید. اگرچه شب گذشته برادر عزیزم فاضل ارجمند حاج آقای کرمی که در دهه گذشته افاضه می کردن در مورد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بیاناتی داشتن، اما چون از این شخصیت عظیم الشأن هم کم گفته شده و هم کم شنیده شده و اونطوری که باید و شاید حقشون ادا نشده، امشب که شب اول عرایزم هست رو اجازه بدید من هم چند جمله‌ای در فضائل و عظمت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها عرض کنم. خدیجه و عین مثل خدیجه، این فرمایش رو رسول خدا نه یکی دوبار بلکه در مواقع مختلف در زمانهای گوناگون در وصف حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان فرموده. خدیجه کبرا که از عرش خداوند بر او سلام و درود فرستاده، رسول خدا فرمودن شبی که از معراج برمیگشتم جبرئیل عرض کرد: یا رسول الله، من حاجت و درخواستی دارم و اون این که ان تقرا علی خدیجه من الله و من السلام، این که از جانب خداوند و من که امین وحی هستم بر خدیجه کبرا سلام و درود بفرستی. لذا در روایت داریم در هر بار نزول وحی خداوند به خدیجه کبرا سلام و درود میفرستاده، و نه اینکه جزو چهار زن برتر عالمین هست، بلکه پیغمبر خدا فرمودن جزو چهار نفری است که به بالاترین حد از کمال رسیده. ائمه معصومین علیهم السلام بارها به انتساب با خدیجه کبرا سلام الله علیها مباهات کردن. شما در زیارت وارث میخونید: السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که مشرف میشید اینطور سلام میدید: السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. مجلسی رو معاویه لعنت الله علیه تشکیل داد، اعوان و انصارش رو جمع کرد، امام مجتبی علیه السلام رو هم دعوت کرد مقابل حضرت شروع کردن به جسارت و اهانت به ساحت امیر المؤمنین علی علیه السلام نستجیر بالله. امام مجتبی علیه السلام از جا بلند شدن، فرمودن معاویه به جای این حرف ها بیا من از خودم سخن بگم، تو هم از خودت بگو. در مواجهه با دشمن اولین جمله‌ای که امام مجتبی علیه السلام فرمودن این بود، حضرت فرمود جدتی خدیجه، مادر بزرگ من خدیجه کبری سلام الله علیها است، اولین زن مسلمان، کسی که خدا بر او سلام و درود فرستاده، در زمان جاهلیت مشهور بود به طاهره به واسطه عفاف و حیایی که داشته، و جدت و کف و تیله، مادر بزرگ تو هم کسی بود که به فحشا و فساد مشهور بود، صاحب علامت و پرچم بود. خیلی فرق بین من و تو. مباهات کرده امام به خدیجه کبری روز عاشورا، تو اون بهبوهه عظیم وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقابل لشکر کوفه قرار گرفت، بنا شد خودش رو معرفی کنه، فرمود شما رو به خدا قسم میدم مادر بزرگ من خدیجه کبری اولین زن مسلمان نیست، از خداوند تا پیغمبر تا ائمه معصومین علیهم السلام زبان به مدح و ثنای حضرتش باز کرده. و این نکته حائز اهمیته، این مقام، این عظمت، این فضیلت، این جایگاه به خاطر این که همسر پیغمبر اسلام هست نیست که یک کسی بگه خب اینهایی که شما میگید ارزشمنده، ولی خب همسر پیغمبر خدا بوده دیگه. انتساب مهمه، ارزشمنده، اما بالاتر از انتساب اکتسابه. قرآن کریم می‌فرماید و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، انسان به هر رتبه‌ای، به هر منزلتی، به هر مقامی که دست پیدا می‌کنه به واسطه تلاش و کوشش خودش. نسب ارزشمنده اما معیار رشد و پیشرفت انسان نیست. فردای قیامت هم برای خداوند مهم نیست که پدر و مادر و جد و قوم و قبیله و طایفه من کی بوده. اون چه که برای خداوند مهم و ارزشمنده، آیون بزرگواران، خواهران گرامی، اعمال ماست، تلاش ماست. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، خیلی ها هستن که نسب شریفی دارن اما به جایی هم نرسیدن. فرزند امامه، برادر امامه، عموی امامه، اما میشه عبدالله افتح، فرزند امام صادقه، برادر موسی بن جعفره، عموی علی بن موسی رضاست، اما مقابل حضرات ایستاده. فرزند امامه، برادر امام، عموی صاحب الزمان، میشه جعفر کذاب، مقابل حضرت میایسته. نسب شریفه اما خودش به جایی نرسیده. نقطه مقابل کسانی هستن که شاید به لحاظ مادر یا پدر یا نسبشون شرافتی ندارن اما به واسطه تلاش و کوششی که کرده به بالاترین درجات رسیده، مثل محمد ابن ابی بکر. پدر قاصب حق امیرالمؤمنینه اما پسر در راه ولایت امیرالمؤمنینه، تا جایی که حضرت می‌فرماید بگید محمد ابن علی این پسر منه. نامه 27 نهج البلاغه رو ببینید حضرت چطور باهاش صحبت می‌کنه. در راه امیرالمؤمنین هم به دست معاویه به شهادت میرسه. انسان اگر به جایگاه و منزلتی میرسه به واسطه تلاش و کوشششه. اگر انسان به این نتیجه برسه این جایی که قرار گرفته جایگاه و منزلت اصلیش نیست، اگر من و شما تو زندگیمون زود قانع نشیم، زود راضی نشیم، به کمترین و ناچیزها بسنده نکنیم، به بالاترین درجات میرسیم. ماه مبارک رمضان وقتی خدا در زندگی من و شما قرار داده، یعنی بدان بنده من این جایی که تو ایستادی منزلت و جایگاه تو نیست، باید خیلی بالاتر از این باشی. زود قانع شدی، زود راضی شدی، من یه فرصتی مثل ماه مبارک رمضان برات قرار دادم که خودتو برسونی به بالاترین درجات و منزله. اگر بدونی و قدر بدونی، من اینو سالهای قبل هم در خاطرم هست که عرض کردم، ما از نظر عمر دیگه به گذشته بر نمی گردیم. شما قدرت و ثروت عالم رو هم که داشته باشید، شب گذشته که هیچ، یه لحظه ای رو که پشت سر گذاشتید دیگه نمیتونید تکرار کنید، تمام شد. اما از نظر اعمال میتونیم برگردیم به گذشته. تا چه حدی؟ تا روزی که از مادر متولد شدیم، که یوم ولدت امه، مثل روزی که از مادر متولد شدیم، پاک مطهر، انگار هیچ خطایی اشتباهی از ما سر نزده، هیچ افسوس و حسرتی تو زندگیمون پیش نیومده، میتونی برگردی به گذشته. چطور؟ مثل ماه مبارک رمضان. امام باقر علیه السلام به جابر فرمود، جابر اگر کسی نوع نگاهش به ماه مبارک رمضان صرفاً گرسنگی و تشنگی تحمل کردن نبود، اگر نوع نگاهش به ماه مبارک متفاوت شد. آقا ما چرا روزه میگیریم؟ چرا قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که چی بشه؟ لعلکم تتقون. ثمره نتیجه ماه مبارک رمضان رسیدن به تقواست. خب این تقوا یعنی چی؟ یک ماه تو ماه مبارک رمضان داره تمرین به ما میده، تشنه میشیم، آب سرد و گوارا هم هست، نمیخوریم. چرا؟ میگه برای خدا. گرسنمه، آقا غذا هست میل کنید، چرا نمیخوری؟ میگه برای خدا. یک ماه برای خدا با اینکه تشنه ای گرسنه ای اجتناب میکنی. قرآن میفرماید ما یه ماه به تمرین میدیم تا یک عمر یاد بگیری برای خدا یه جایی چشمتو ببندی، جلو زبونتو بگیری، جلو دستتو بگیری، جلو پاتو بگیری، جلو گوشتو بگیری. تقوا یعنی همین، بتونی یه جاهایی برای خدا دست بکشی. فرمود اگر کسی نگاهش به ماه مبارک رمضان اینطور شد، پایان ماه مبارک روز عید فطر که یوم ولدت و امه، مثل روزیه که از مادر متولد شد، پاک و مطهر. و این فرصت شاید سال دیگه برای من فراهم نباشه. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. خدیجه کبری سلام الله علیها همسر پیغمبر اسلام هست، اما ویژگی هایی داره که این ویژگی ها او رو به این رتبه و مقام رسونده. یکی از خصوصیاتش ایمانشه. شبی که رسول خدا مبعوث به رسالت شد و از غار حرا پایین اومد، هیچ یاوری، هیچ حامی، هیچ ایمان آورنده‌ای در میان مردم مکه جز دو نفر نداشت، مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و خدیجه کبری سلام الله علیه. اول من آمن بالله و رسوله من الرجال علی ابن ابی طالب و من النساء خدیجه بنت خویلد. در حالی که شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنید از همسران پیامبرانی مذمت میشه، با این که همسر پیغمبر بوده اما بهش ایمان نیاورده. نه تنها ایمان نیاورده، حتی به یاری دشمنانش هم پرداخته. ولی خدیجه کبرا اولین مسلمانه، اولین ایمان آورنده است و این ایمانش رو همه جا اظهار کرده. یه وقتی من دم از خدا و پیغمبر میزنم تو پستوی خونم، یه وقتی تو دل مشرکین. این مهمه. خدیجه کبرا یکی از ویژگی‌هاش که کمترم بهش پرداخته شده، شهامتش در راه حق هست. پای ایمان، اعتقاد و باوری که داشت محکم و استوار ایستاد، هزینش هم پرداخت کرد، اما یه لحظه دست از اعتقاد و باورش نکشید. عزیزان من، برادران من، خواهران من، امروز ما در شرایطی از جامعه قرار داریم که میبینید خیلی راحت باطلش رو اظهار میکنه، اوامر و نواهی الهی زیر پا میگذاره، قبح خیلی از مسائل رو به راحتی میشکنه. او باطلش رو به راحتی اظهار میکنه و نقطه مقابلش من و شما حقی رو که داریم حاضر نیستیم اظهار کنیم. نمیگم نهی از منکر کن، نمیگم ارشاد کن، عرضم اینه همین اعتقاد و باوری رو که داریم یه جاهایی حاضر نیستیم اظهارش کنیم. تو مسجد که همه نماز خونن، تو یه جمعی که صحبت از نماز و خدا و پیغمبر نیست، بلند شی آستین بالا بزنی، وضو بگیری، بگی الله اکبر مهمه. به بغل دستیت هم لازم نیست بگی بلند شو نماز بخون، خودت نمازتو بخون. تو هیئت همه یا حسین میگن، اونجایی که همه منکرن پای امام حسین بایستی مهمه. ما یه مرحله قبل از امر معروف و نهی از منکر امروز باید تو جامعهمون درست کنیم. عرضم حرفم تأمین به جامعه نمیدم، عرض و حرفم با شما عزیزانه. شمایی که شب 13 شب تعطیل هر جای دیگه میتونستی باشی، بابا تو خونت استراحت کنی، اومدی تو مهدیه نشستی، تو خونه صاحب زمان نشستی، اینی که اعتقاد داری، باور داری، چرا یه جاهایی دست ازش میکشی؟ چرا گاهی اوقات در مقابل کسی که داره باطلشو داد میزنه تو حق تو سکوت میکنی، پنهان میکنی؟ او از باطلش میگه، تو از حقت بگو. اون نزول میخوره عبایی نداره، او بیهجابی میکنه عبایی نداره، او اختلاس میکنه عبایی نداره، تو پای حلال خدا دست میکشی؟ تو هم از حلال خدا عبا نداشته باش، از اعتقاد باورت دست نکش. همینو اگر عمل کنیم کفایت میکنه. ولی ما متاسفانه میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، و بر این مبنا اگر ما کربلا بودیم قطعا امام حسین رو میکشتیم، چون 72 نفر مقابل 30,000 نفر بودن. فرق این 72 نفر با اون 30,000 نفر این بود که اینا همرنگ جماعت نشدن، محکم و استوار پای حق ایستادن، به اون چه که معتقد بودن پایبند شدن. حرف سر اینه. هزینه داره؟ بله. خدیجه کبرا سلام الله علیها هزینه‌شو پرداخت کرد، تردش کردن. لحظه ای که هر زنی نیازمنده به کمک و یاری هست، شب ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها نیومدن، تنهاش گذاشتن به خاطر ایمانی که آورده بود. ولی وقتی مردم رهاش کردن، خدا یاریش کرد. وقتی به جامعه نگاه میکنی یه سری رفتارها رو میبینی، نلرز، نترس، نگو ای داد بساط دین خدا جمع شد. نه خیر، اصلا اینطور نیست. شما برید تحقیق کنید در طول تاریخ جمعیت موحد نسبت به جمعیت کفر در اقلیت بوده. همیشه جبهه باطل کسرت داشته نسبت به جبهه حق، اما فرعون‌ها رفتن، موسی‌ها موندن، نمرودها رفتن، ابراهیم‌ها موندن، ابوسفیان‌ها رفته، اسلام و پیغمبر اسلام مونده، عمر ابوبکر و معاویه ها رفتن، نام مولانا امیر المؤمنین بر تارک عالم می درخشه. یزید رفته، ابو عبدالله الحسین مونده. تا پایان خلافت بن العباس 24 بار قبر ابی عبدالله رو با خاک یکسان کردن، اثری خواستن ازش باقی نمونه. بعد از 1400 سال همچنان کربلا کعبه دل هاست. این بنای مقدس، این مهدیه تهران، بزرگترهای مجلس که بهتر از من باید بدونن، ما که بچه ایم، سر تا سر این خیابون چجور بود و اینجا بنا شد؟ اون مراکز فساد و فحشا موند یا مهدیه تهران؟ از چی میلرزی؟ و اونی موندگاره که پای حق، پای خدا بایسته، به اون چه که معتقدی پایبند باش، نترس، نلرز. مأمون عباسی لعنت الله علیه امام هشتم رو آورد مقبره هارونی پایین پای هارون الرشید دفنش کنه. نامی اثری از امام هشتم باقی نمونه. امام هشتم وقتی وصیت کردن به عباسد و هرثمه، فرمودن به مأمون بگید همه کلنگ‌های خراسانو که جمع بکنی، اینجایی که تو میخوای برا من قبر درست نمیشه، سر سوزن خاک بلند نمیشه، اما بالا سر هارون اولین کلنگی که بزنید لحد من آماده نمایان میشه. امام هشتم رو تو مقبره هارونی دفن کردن. همین امسال چند میلیون نفر به زیارت علی ابن موسر رضا رفته. هر گوشه‌ای که ایستاده السلام علیک یا علی ابن موسر رضا از ذهن چند نفر خطور کرده اینجایی که داره سلام به امام رضا میده مقبره هارونیه. این همه مشهد رفتی، چند بار به ذهنت اومده که مقبره هارون اینجاست؟ امام رضا مونده یا هارون الرشید؟ به اون چه که معتقدی پایبند باش، بمون و خدا رو یاری کن تا خدا هم یاریت کنه. دومین ویژگی خدیجه کبرا سلام الله علیها، ثروت بیکران و بیمنتش هست. پدر از تجار مشهور بود، تنها فرزند خدیجه کبرا بود، لذا تمام اموال که منتقل شد خدیجه کبرا به اذعان مورخین از عقل معاش و مدیریت اقتصاد بهره مند بود. این ثروت رو چندین برابر کرد. 80,000 شتر مال و تجارش بود. وقتی سود تجارتش رو مکه می آوردن، اسکناس که نبود، طلا و نقره می ریختن روی هم. تپه می شد که اگر کسی این صف می ایستاد طرف مقابل رو نمی دید. اما وقتی به ازدواج رسول خدا در آمد و اون زمانی بود که پیغمبر هنوز مبعوث به رسالت نشده بود، عرض کرد یا رسول الله، خودم و آنچه از آن خدیجه است در اختیار و تابع فرمان شماست. و این ثروت که پیغمبر خدا فرمود مالی با برکت تر از مال خدیجه وجود نداره، در محاصره اقتصادی مسلمین به فریاد اسلام رسید. در شعب ابی طالب وقتی مشرکین تصمیم گرفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، که مسلمین از شدت گرسنگی سنگ به شکم میبستن، علف بیابون میخوردن، تو این شرایط خدیجه کبرا نگفت من در مکه دعاتون میکنم انشاءالله خدا یاریتون کنه. پیغمبر خدا نفرمود محاصره رو به جان و دل بخرید انشاءالله خدا یاریتون میکنه. رسول خدا خدیجه کبرا امیر المؤمنین حضرت ابو طالب آمدن در کنار مسلمین، پیغمبر از شدت گرسنگی سنگ به شکم میبست و خدیجه کبرا تمام ثروتش رو در راه اسلام قرار داد. و این یک مسئله و نکته مهم هست برای کسی که در نظام اسلامی مسئولیت میپذیره. دشمنی که هست، تحریم هست، محاصره هست، اما به شرطی که این تحریم و محاصره بر تویی که میگی مسئولیت در نظام اسلامی هم دارم اثر کنه، تو هم در کنار مردم باشی، نه اینکه حقوقت چندین برابر بشه، همه امور سر جاش باشه اما فشار روی مردم. نامه 53 نهج البلاغه مولانا امیر المؤمنین به مالک اشتر نخعی فرمود مالک، مردم از دو حال خارج نیستن، یا هم دینتن یا هم نوعت، دست بندی نکن، گروه بندی نکن، وظیفت خدمت به مردمه، غذایی بخور که ضعیفترین مردم، لباسی بپوش که فقیرترین مردم ازش بهره ببرن تا از درد و مشکلات مردم با خبر باشی. لذا رسول خدا فرمودن ما قام ولستقام الدین الا به سیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجه. دو عامل سبب رشد و پیشرفت اسلام شد. یک، رشادت ها و جانفشانی های امیر المؤمنین علی علیه السلام، و دوم مال بیمنت خدیجه کبرا. ما گاهی قد یه عمل خیری که انجام میدیم، یه کاری که میکنیم، سر بندش هم منت نداشته باشیم، سر خدا منت میذاریم. همین شبای ماه مبارک وقتی دعا میکنیم، درخواست میکنیم، میگیم خدایا حاجت ما رو برآورده نکنی، حاجت کیو میخوای برآورده کنی؟ ما نماز خوندیم، روزه گرفتیم، قرآن خوندیم، روزه رفتیم، تا برسه به بندش. یه گونی برنج کمک میکنه، چهار طرفش الحاج، الخیر، الفلان، این گونی برنج رو داد، تمام اجدادش رو باید فاتحه بفرستی، تای مجلس هم آقای صادق رو منبر بگو بانی چی بوده، مردم نخورن برن نفهمن کی خرج کرده. بعدم میگه توف به ریا فتقبل منا، خدا اما قبول کنه. یه جمله تو پرانتز بگم، رسول گرامی اسلام فرمود ورشکست واقعی میدونید کیه؟ عرض کردن چه کسیه یا رسول الله؟ فرمود کسی که عمرش رو صرف خیر میکنه، گناه نه، عمرش صرف خیر، نماز خونده، روزه گرفته، زیارت رفته، انفاق کرده، یتیم نوازی کرده، جهیزیه داده، روزه رفته، خرجی داده، عمرش رو صرف خیر کرده، وارد محشر میشه، نامه عملش میدن دستش، اقرأ کتابه کفا به نفس کلیه ام علیک حسیبا. یه نگاه میکنه میگه خدایا اشتباه شده، این برا من نی، هیچ کدوم از اعمال خیر من نیست. ندا میاد اعمال خیر انجام دادی اما نه برا من، منبر خوب رفتی، مردم تعریف کنن، آقای صادقی رو سال بعدم دعوت کنیم، کجا برا من بوده؟ مثل اون بند خدایی که مد ولزالین رو میکشید، گفتن به به چه نماز خوبی میخونه، نمازشو شکون، گفت خبر نداری روزم هستم. دقیقاً اینجوریه، عمرش رو صرف گناه نکرده، صرف خیر کرده ها. ندا میاد من امروز عملی رو پاداش میدم که برای خودمه نه برای دیگران، برای هر کی کردی برو از اون بگیر. خدیجه کبرا ویژگیش اینه که بیمنت، یک بار از خدا تقاضا نکرده، یک بار حاجت رو از پیغمبر طلب نکرده. و یکی از نکات مهم در مورد خدیجه کبرا سلام الله علیها اینه، کانت خدیجه وزیرت صدق علی الاسلام. نقشش در اسلام چیه؟ میفرماید وزیر بود، هر جا پیغمبر بود خدیجه هم بود، با همه وجودش حمایت کرد. و این رو خوب دقت کنید، هم آقایون هم خانوم ها، و کان یس و کان رسول الله یسکن الیها. اون چه که مایه آرامش پیغمبر بود وجود خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. در مورد صدیقه طاهره هم داریم که وقتی امیرالمومنین دلگیر از مردم مدینه میشد، به خانه که می اومد، آرامشش زمانی بود که کنار فاطمه زهرا بود. آیه 21 سوره روم، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. چرا ما به شما گفتیم زن و مرد ازدواج کنید؟ فلسفه و حقیقت ازدواج چیه؟ لتسکنوا الیها. استاندارد یه زندگی زناشویی باید آرامش باشه. زن و مرد در کنار هم آرامش پیدا کنن، نه تازه وارد میدون جنگ شده باشن. لتسکنوا الیها. لذا رسول خدا یاد و نام خدیجه کبرا رو در هر فرصتی زنده نگه می داشت. سر سفره غذا که می نشست یه ظرف می کشید می فرمود بدید در خونه فلانی. چرا؟ یا رسول الله، می فرمود از دوستان خدیجه است. انفاق می کرد می فرمود به نیت خدیجه. مکه فتح شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، همه دنبال این بودن که پیغمبر به خونه اونها وارد بشه. اما تنها جایی که رسول خدا انتخاب کرد کنار قبر خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. فرمود خیمه برپا کنن و در چند ماهی که مکه بود کنار قبر خدیجه کبرا به سر برد. ما اگر هیچ روایتی، هیچ حدیثی، هیچ منبع تاریخی در مورد خدیجه کبرا سلام الله علیها نداشتیم، مگر این روایت کفایت میکرد، عرض منم تمام. یکی از روزها رسول خدا وارد خانه شدن، دیدن صدیقه طاهره سلام الله علیها گریه میکنه. فرمودن زهرا جان چی شده بابا؟ چرا گریه میکنی؟ چرا اشک میریزی؟ عرض کرد یا رسول الله، عایشه به مادرم جسارت میکنه. یک جمله پیغمبر خدا فرموده، هم عظمت خدیجه، هم جواب دندان شکن به دشمنان خدیجه است. فرمود دخترم از مقام عظمت مادرت همین بس. ان بطن امک کان للامامت و آن، خدا وجود او رو ظرفی برای امامت قرار داده. دختری بهش عنایت کرده که وجود ائمه معصومین علیهم السلام وابسته به وجود این دختره و اون فاطمه زهرا هم از وجود خدیجه کبرا سلام الله علیها است. لذا یه وقتی پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود علی جان تو فضائلی داری که حتی من پیغمبرم ندارم. یکی از اون فضائل اینه که تو مادر خانومی مثل خدیجه کبرا داری. این خدیجه کبرا مثل دیشب و یا امروزی به رسول خدا 3 وصیت کرده. اول عرض کرد یا رسول الله من رو مورد عفو و بخشش قرار بدید. فإني قاصرة في حقك، من در حق شما کوتاهی کردم، اونطوری که باید به وظیفم عمل نکردم. دوم اشاره کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون حضرت 4-5 سال بیشتر نداشت. عرض کرد اوصی که به هذهی، شما رو وصیت میکنم به دخترم فاطمه. خانوما آیون، 3 جمله مادر برای دخترش وصیت کرده، دل عالمی رو آتش زد. عرض کرد یا رسول الله مراقب باشید کسی سر فاطمه داد نزنه، کسی به درشتی و تلخی باهاش صحبت نکنه. یا رسول الله مبادا کسی سیلی به صورتش بزنه. یه وصیت دیگری هم دارم، حیا میکنم، خجالت میکشم خودم به شما بگم، دخترم رو واسطه میکنم. فاطمه زهرا آمد محضر پیغمبر خدا، بابا یا رسول الله مادرم میگه در طول عمرم از شما هیچ نخواستم، اما الان یه درخواست دارم برای آخرتم، من از تاریکی قبر میترسم، از رسوایی فردای محشر حراس دارم، پیراهنتون رو کفنم کنید تا نور قبرم و لباس ساتر فردای محشرم باش. ای داد به اسمت شرف و نام خدیجه، ای بسته به توفت فلک احرام خدیجه، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای عصمت حق فاطمه را مام خدیجه، ای بر تو سلام آمده از داور هستی، بگذشته در آیین نبی از سر هستی، تا بوی گل احمدی آید ز تن تو، شد جامه پیغمبر اکرم کفن تو، با مرگ تو آغاز شده ای عصمت سرمد، بی مادری فاطمه تنهایی احمد. سالی که خدیجه کبرا از دنیا رفت، پیغمبر عام الحزن نام قرار داد، حامی و یاور از دست دادم. وقتی بی خدیجه رو از دست داد، کمتر از خانه بیرون می آمد. زمانی نکشید دستور به هجرت رسید، یا رسول الله دیگه در این شهر دلگرمی و حامی نداریم، در میان این مردم غریب و تنهایی، به سوی مدینه هجرت کن. اینقدر خدیجه جانفشانی کرد در راه رسول خودم. اما یا رسول الله، امروزی که همسرتون رو به خاک سپردید، صورتش سیلی خورده نبود، خودش رو سپر بلای شما کرد، اما جایی ننوشتن مقابل چشم شما با تازیانه به دست و بازو زده باشن. من بمیرم برای دختر خدیجه، مثل مادر حامی و یاور همسرش هست، اما تو کجای مدینه با تازیانه و غلاف شمشیر، سخت است که زن با لگد مرد بیفتد، در پیش نگاه همه با درد بیفتد، سخت است به ناموس کسی راه ببندن، سخت است که بر گریه مظلوم بخندن، سخت است بگویم زد و آینه ترک خورد، زهرا سر من بود که در کوچه کتک خورد، بمیرم برات بی بی جون، ضربه ها قنفذ على وجه فأصاب عینه، همه ناله بزنیم یا زهرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها طويلا. خدایا به آبروی رسول خدا و خدیجه کبرا، دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگردم.